أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در اجزا هست که مقدمتاً مرحوم آخوند و دیگران متعرض شدند به چند امر، به چهار امر که سه امر اون گذشت، امر چهارم را امروز عرض میکنیم. امر اول در این بود که مراد از علاوچه در عنوان بحث چی هست. امر دوم در این بود که مراد از اقتضا در عنوان چی هست، یقتزل اجزا، مراد از اقتضا چیست، آیا دلالت یا علیت. و امر سوم راجع به این بود که مراد از اجزا چی هست، معنای اجزا چی هست. حالا امر چهارم که به عنوان مقدمه مطرح می فرماین عبارت از این است که فرق این بحث، بحث اجزا، با بحث مره و تکرار چیست. چون قبلا بحث مره و تکرار در ذیل بحث صیغه امر مطرح شد که آیا صیغه امر ظهور در مره دارد یا در تکرار دارد یا ظهور در هیچ کدوم ندارد وضعاً. خب فرق این بحثی که الان انجام میدیم، اجزا با بحث مره و تکرار چیست، این یک نکته است که اینجا بررسی میشد. نکته دومی که باز در همین امر رابع بررسی میشد اون است که فرق این بحث با بحث تبعیت القضا للعدا چیست. یه بحثی قدما مطرح میکردن، مثلا صاحب قوانین مطرح کرده، اونم این است که القضا تابع للعدا، قضا تابع عدا هست یا نیست. دیگه متأخرین بحث را ندارن. حالا بحث میشد که فرق این بحث اجزا با بحث القضا تابع للعدا چیست. در جهر مدید قضا تابع للعدا یه عنوان دیگری هم داره که آیا قضا به امر جدید هست یا به امر اولی هست. عبارت اخرایی که القضا تابع للعدا یعنی همون به امر اولی هست، تابع للعدا یعنی به امر اولی هست. اگر کسی بگه که تابع نیست یعنی به امر جدیده. و فرق این بحث با اون بحث چی هست، بحث اجزا با بحث الامر تابع القضا تابع للعدا چیست. پس در امر رابع ما اول باید ببینیم که فرق این بحث با بحث مره و تکرار چیه. فرمودن که در کفایه هم بیان شده این مطلب، دو تا فرق داره این بحث اجزا با بحث مره و تکرار. یه فرقش این است که بحث مره و تکرار بحث لفظی هست، یعنی ما بحث میکنیم که آیا لفظ صیغه امر مثلا چنین دلالتی دارد، ماده امر چنین دلالتی دارد بر مره یا تکرار یا چنین دلالتی ندارد. اونجا بحث بحث لفظی هست، اما اینجا بحث ما در بحث اجزا بحث عقلی هست. ایشون اقتضا به معنای علیت معنا کردن دیگه. آیا اتیان مقتضی اجزا هست، فرمودن یعنی آیا علت بر اجزا هست، و گفتن که این علیت بحث بحث عقلیه، باید عقل اینجا حکم کند که آیا چنین اقتضایی هست، چنین ملازمه هست یا نیست. پس بنابراین ماهیت بحث اونجا بحث لفظیه، ماهیت بحث اینجا بحث عقلیه. این یک فرق. البته ما این فرق را به نظر قاصر ما میتونیم درش مناقشه بکنیم. اونم این که عرض کردیم چنان که خود آخونده اشاره دارن، بحث اجزا هم همش عقلی نیست، هم عقلیه هم لفظیه. یعنی شاید خود آخوندم اشاره دارن که عمده بحث اجزا همون بحث صغروی هست که بحث لفظیه، چنان که انشاءالله اشاره خواهیم کرد بیشتر. خب وقتی که اینجا هم بحث لفظیه، شما دیگه نمیتونید بگید اینجا فقط بحث عقلیه اون بحث لفظیه، این فرق قابل مناقشه است، چون این بحث عقلی محض نیست، بلکه هم بحث عقلی هست هم بحث لفظیه. فرق دومی که فرمودن، البته این فرق دوم فرق مورد قبول هست، علما قبول کردن و نقطه صحیحی هست. علیکم السلام و رحمت الله. اون فرق عبارت از این است که فرق این بحث با بحث مره و تکرار عبارت از این است که در بحث مره و تکرار ما بحث میکنیم از تعیین حدود مأمور به. مأمور به چی هست؟ حدودش چیه؟ آیا مأمور به وجود واحده، همون مره، یا وجودات متعدد است، تکرار؟ مره و تکرار را یه معنای دیگر هم کردن که آیا دفعتون واحده است یا دفعاته. مأمور به هستم چیه؟ مفاد صیغه امر چی هست؟ اونجا بحث ما در تعیین حدود مأمور بهه، که مأمور به آیا الوجود الواحد ام الوجودات المتعدده، یا بگید الدفعت الواحده ام الدفعات. میخواستیم خود مأمور به را بفهمیم. اما اینجا در بحث اجزا، پس از فراغ از اون که مأمور به چی هست، پس از تعیین این که مأمور به چی هست، بحث میکنیم که آیا اتیان به اون مأمور به مجزی هست یا مجزی نیست. پس فرمودید، پس بنابراین اینجا در طول اون بحثه، اونجا که انه بحث نه در صغراست، اینجا در کبراست. اونجا اول باید بحث بشه تا مأمور به مشخص بشه، بعد بحث بکنیم که حالا اتیان به این مأمور به علاوه چه، یا به بدل مأمور به، بفرمایید یا به خودش یا به بدلش، اینجا بحث میکنیم آیا اجزا دارد یا اجزا ندارد. پس فرقش روشنه. اونجا میخواییم مأمور به را حدودش مشخص کنیم، اینجا بعد از تعیین حدود بحث میکنیم. در فرمودید، پس فرق این بحث با بحث مرا و تکرار روشنه. البته میفرمایند که اگر کسی در اون بحث قائل به تکرار بشد، قائل بشد که مفاد مأمور به تکراره، باید هی نمر را اتیان بکنی، تکرار بکنی. جهاد که گفت نباید یک بار جهاد باید، امروز جهاد کرده باید فردا دوباره جهاد، پس فردا باید هی باید تا جهاد را ادامه داشته باشد تا آخر عمرت. خب ظاهر امر اینه، اگر کسی اونجا قائل شد به تکرار و اینجا قائل شد به عدم اجزا، اینجا قائل شد، یعنی کسی که اونجا قائل به مره هست اینجا قائل شد به عدم اجزا، نتیجه این دوتا قول یکی میشد. اگر کسی در اونجا قائل به مره شد و اینجا قائل به عدم اجزا شد، و کسی که اونجا اصلا قائل به تکرار شد، تکرار اونجا با عدم اجزا اینجا، نتیجه این یکیه، چون باید هی عمل رو باید انجام بده دیگه. اگر کسی قائل به عدم اجزا شد، خب باید پاشد دوباره انجام بده. خب همون مأمور به که مره بود، باید اون رو باید چون قائل به عدم اجزا شده باید تکرارش بکنه دیگه، باید دوباره انجام بده. این نتیجهش موافقه با قول به تکرار اونجا، از اول اونجا قائل به تکرار بشه، عملا این مکلف در هر دو صورت باید این کار را دوباره انجام بده، سه باره انجام بده. از فرمودید، پس این توافق نتیجهی پیدا میکنند. بحث ها ماهیتا جدا هستند، ولی نتیجه برخی از اقوال در اونجا با برخی از اقوال در اینجا نتیجهش میشه تا یکی. اینا ما قبول داریم، این که نتیجه دوتا بحث یکی بشد به این معنی نیست که این دوتا بحث یک بحث هستند. خیلی وقتا نتیجه دوتا بحث یکیه، ولی ماهیت دوتا بحث جدا هست. مثلا فرقون براعت عقلی با براعت شرعی، هر دو نتیجه براعته، ولی ماهیت بحث براعت عقلی با براعت شرعی جدا هستن، یکی نیستن. در فرمودید این که نتیجه یکیه معناش نیست که ماهیت و تبحث یکیه. در فقه هم مثال هایی داره، مثلا فرق کنید که هبه معوضه با بی نتیجه یکی میشد. خیلی وقتا هبه معوضه انجام بدید، بگید وحبتو که الان تهبنه مثلا اون کالا را به من، یا اینکه بگید مثلا بیتو که الان فلان مثلا که اون چیز را به من به این مبلغ در فرمودید اینا من به شما فروختم. خب نتیجه یکیه ولی هر دو تملیک تملک هست، ولی ماهیت هبه با ماهیت بی جداست. این که نتیجه ها یکی هست به این معنی نیست که این دوتا بحث یکی هستن. در فرمودید
خب یکی شدن؟
بله
بحث اینکه قائل به تکرار باشن با بحث اینکه بحث
اجزا کجا
یکی شده؟
با قائل به عدم اجزا بشه.
عدم
اجزا بشه باید تکرار بکنه دیگه. با قبول قول به تکرار نتیجه یکیه. چرا یکی نمیشه؟
چون که قائل به تکرار نمیگه نماز ظهر رو چند بار بکن، میگه امروز که نماز ظهر
کنی
فردا
هم باید بکنی. نه اون دلیل خاص را برای یه جایی که دلیل خاص نداریم گفته جهاد کن، باید دوباره باشه جهاد بکنه دیگه. این نتیجه این است که باید. این قول به عدم اجزا یا بابا این اتیان فایده نداره، شما اتیان کردی باید دوباره عدم اجزا. نتیجتا در اون جایی که دلیل خاص نداریم نتیجه این دوتا قول میشه یکی. نتیجتا این مکلف باید حیف این عمل رو انجام بده دیگه، تکرار بکنه. میگیم آقا این نتیجه ها یکی بودن به معنای نیست که ماهیت این دوتا بحث یکیه. اونجا بحث در یه مرحله متقدمه، اینجا بحث در مرحله متأخره، در تعیین حدود مأمور به، اینجا پس از تعیین حدود مأمور به هست. فرمودید این فرق بین این بحث اجزا با بحث مرف و تکرار. اون وقت مطلب بعدی که باز در همین امر رابع مطرح شده به عنوان مقدمه ورود به بحث اجزا، اونم این است که فرق این بحث با بحث تبعیت القضا للأداء چی هست. باز اینجا دو تا فرق ذکر شده. یه فرق همون که عرض کردیم گفته شده که آقا بحث در تبعیت القضا للأداء لفظی هست، بحث در مدلول لفظی هست. اما اینجا حالا عرض خواهیم کرد چطور بحث در مدلول لفظیه، اما اینجا بحث در عقله که آیا عقلن اتیان به مأمور به مقتضی اجزا هست یا نی. بس ماهیت رو تا بس فرق میکنه. چرا اونجا میگیم لفظیه بحث در تبعیت قضا للأداء؟ اونجا بحث اینطوری میکنن، یعنی اینطوری میکردن قدما متقدمین، میگفتن که وقتی مولا امر میکنه به چیزی فرض فرمایید میگه سله، البته در واجبات موقته این بحث میاد ها، قضا تابع للأداء در واجباتی که وقت دارن مطرحه، در واجباتی که وقت ندارن اصلا این بحث مطرح نمیشه. القضا تابع للأداء را علما در کجا مطرح میگن؟ در واجباتی که موقت وقت داره. میگفتن وقتی مولا به یک واجب موقتی امر میکند آیا این صيغه امر ظاهره در این که دوتا مطلوب داره مولا یا یه مطلوب مقید داره؟ اگر بگیم که دوتا مطلوب داره، تعدد مطلوب داره، که یه مطلوبش این است که طبیعت باید اتیان بشه، یه مطلوبش این است که باید در وقت اتیان بشه. اگر اینا بگیم یعنی ظهور صیغه امر اینه، معناش این است که اگر شما هر آینه در وقت انجام ندادی، یکی از مطلوبها را اتیان کردی یا موفق نشدی انجام بدی، مطلوب دیگر هنوز زنده است، اصل طبیعت را مولا شما میخواد. بس القضا تابع للأداء، ظهور صيغه امر این است که دو تا مطلوب داره، یه مطلوب این است که اصل طبیعت را بیار چه در داخل وقت چه در خارج وقت، یه مطلوب دیگر این است که باید در وقت انجام بگیره این کار. هر آینه یکی از مطلوب‌ها را نتونست انجام بده باید اون مطلوب دیگر را انجام بده دیگه. پس ما قضا را هم از خود امر اولی میفهمیم، القضا بالامر الاوله، نیاز به امر جدید نیست. القضا تابع للأداء، اینا قائل هستن که تعدد مطلوب میفهمین در واجبات موقته. اما کسانی که نظرشون این است که نه آقا القضا ليس تابعا للأداء، اون امر جدید میخواد، میگن آقا ظهور صیغه امر در واجبات موقته یه واجب مقید هست، یه چیز مقیده که اگر نتونستی انجام بدید یا کل واجب از بین رفته، نه اینکه دو تا مطلوب نیست، یه مطلوبه، یه مطلوبی که قید داره که اگر قیدش انجام ندادی المرکب ینتفی به انتفاع از زائه به انتفاع قیوده، دیگه اون مطلوب هم از بین رفته دیگه، مطلوب مولا رو نتوست انجام بدی. بله اگر مولا بخواد بگد که در خارج وقت باید اتیان بکنه، اون دلیل جدید میخواد بفرمایید. پس القضا لیس به تابع الادا. پس بحث در اونجا در مقدار دلالت صیغه امر هست، بحث لفظی هست بفرمایید. اما در این بحث بحث عقلی هست که آیا اگر ما مأمور به را اتیان کردیم علاوه چه یا خودش یا بدلش را، آیا این مقتضی اجزا هست؟ بحث ما لفظی نیست بفرمودید. این ماهیت تو بس اون لفظیه، این عقلی هست بفرمودید. این یک فرق جرس کردیم. این فرق را همون مناقشه که در فرع اول گفتیم اینجا هم قابل اجراست، قابل ذکره که اینجا هم بحث بخشش لفظیه، لذا نمیشه این فرق را شما مثلا که انه روش تأکید بفرمایید. خب اما فرق دومی گفته شده، چون این فرق دوم دیگه خیلی واضحه، خیلی روشنه، حضرت امام رضوان الله علیه هم روی این فرق دوم تأکید دارن، میفرمایند که بابا اونجا موضوع در اون بحث القضا تابع للأداء، موضوع عدم اتیانه، موضوع ترکه، اگر ترک کردی آیا باید قضا بکنی یا نکنی، اما اینجا موضوع اتیانه، اونجا موضوع عدم اتیانه، اینجا موضوع اتیانه. اصلا اینا موضوعا با هم فرق دارن، کجا اصلا با هم مشترکن که شما بحث میفرمایید که اینها مثلا چه فرق دارن؟ اصلا موضوعا این دوتا بحثن، دوتا موضوع دارن. بحث القضا تابع للأداء جایز که شما ترک کنی دیگه، ترک کرده باشد، عدم اتیان باشد، فوت باشد، اما بحث اجزا در صورتی است که اتیان کردی، حالا خودش اتیان کردی یا بدلش اتیان کردی. پس اصلا موضوعا این دوتا بحث از هم جدا هستن در فرمودید. بنابراین این دو بحث را نباید به هم خلط کرد. این فرقی هست که ذکر شده است. ولی این یه نقطه ای را باید اینجا عرض کرد. اون نقطه چیه؟ اون نقطه این است که پس چطور شده است این بحث مطرح شده که اینها مثلا چه فرق دارن؟ اگر به این مقدار خیلی واضحه که از هم جدا هستن، پس چطور اینا اصلا این بحث مطرح شده که اینا چه فرق دارن؟ که اینا یه اشکال خیلی واضح میشه دیگه. بعد فرمودید اینا میشه اینطوری تبیین کرد که با اینکه اینها یکی دایر مدار اتیان هست بحث اجزا، یکی دایر مدار عدم اتیان هست بحث القضا تابع للأداء، ولی اینها از نظر نسبت بینشون مخصه من وجه هست، اجتماع موردی دارن، در یه مورد با هم جمع میشن، دو جا جدا میشن. درسته گاهی اتیان هست، اصلا دیگه ترکی در کار نیست، مأمور به را کامل اتیان کرده، اینجا بحث اجزا میاد، بحث دیگه القضا نمیاد، مأمور به را کامل اتیان کرده دیگه. گاهی هم عدم اتیان هست که اونجا بحث قضا میاد، دیگه بحث اجزا نمیاد، هیچی اتیان نکرده که شما بین اجزا، ولی گاهی با هم جمع میشه. اون کجا؟ جایی که شخص مأمور به اضطراری را اتیان کرده، مأمور به اختیاری را ترک کرده. خب اینجا از یه جهت عدم اتیانه، چون مأمور به اختیار اتیان نکرده دیگه، بحث قضا میاد، القضا تابع للأداء. از یه جهت اتیانه، چون اضطرار را اتیان کرده دیگه، پس بحث اجزا میاد. یعنی هم اتیان توش هست هم عدم اتیان توش هست، پس اجتماع موردی دارن. نفرمودید اینطوری نیست که این دو تا بحث با اینکه موضوعا از هم جدا هستن ولی گاهن اجتماع موردی پیدا میکنن. بدل که اونجایی که بدل را اتیان میکنن، اونجا از یه طرف عدم اتیانه، پس بحث قضا میاد، از یه جهت اتیان هست، اون بدل را بدل استرار اتیان کرده، پس من ورین اینجا بحث اجزا میاد تا فرمودید. ولذا ولی خب شما میتونید باز بفرمایید که چون اینها موضوعا جدا هستن، ولو در یک جا از هم جدا بشن کافیست که دو تا بحث بشه دیگه، دو بحث دیگه، چون این از هم جدا میشن، گاهی جدا میشن، در دو مورد جدا میشن، پس کافیه که این دو تا بحث انجام بگیره. در فرمودید این خلاصه مطلب در امر رابع که فرق بین این بحث با بحث مره و تکرار چی هست و فرق این بحث با بحث تبعیت القضا للأداء چی هست. عرض کردیم در بحث مره و تکرار اونجا بحث از تعیین حدود مأمور به هست، اینجا پس از تعیین حدود مأمور به هست می شود. اما در بحث تبعیت الأداء والقضاء هم عرض کردیم که در اینجا بحث از اتیان در اجزا، ولی در بحث تبعیت العدال قضا للعدا بحث از عدم اتیانه، موضوع عدم اتیانه، پس بنابراین اینها از هم جدا هستن این مباحث. خب بعد از این مقدمات وارد میشیم به بحث اصلی.
بخش این اشکال دوم، وجه دومی در فرق بین مره و تکرار و اجزا فرمودید، این بر نمیگرده خودش به همون بحث لفظی و عقلی بودن، یعنی تعیین حدود مأمورون به از دلالت لفظی داره در میاد. و از اون طرف وقتی میگیم بعد از فارغ شدن از تعیین حدود مأمورون به داریم بحث میکنیم از اجزا، یعنی از بحث لفظیش فارغ شدیم و داریم بحث میکنیم که آیا عقلا چنین اتفاق،
نه دیگه، در همین بحثی که اون قسمت اولتون فرماشون درست، اونجا در تعیین حدود مأمور به رو از ادله لفظیه میفهمیم، اما در اینجا در این بحث اجزا فقط عقلا بحث نمی کنیم که آیا اتیان مقتضی هست. مقتضی را هم به معنای اقتضای عقلی می گیریم، چون یه سلسله مباحثش عقلیه، یه سلسله مباحثش دلالی هست. آیا صيغه امر دلالت دارد؟ مثلا امر به اصرار دوری هست که از اطلاقش ما اجزا را می فهمیم. در فرمودید پس اینجا هم بحث همش بحث عقلی نیست، بحث رجوع به اطلاقات هست، مقام اثبات داره این بحث و از فرمودید، ولذا این بحث همش بحث اجزا عرض میکنم ها، همش بحث عقلی نیست، بحث لفظی هم توش هست. شما میخواید بگید که آقا اینجا کلن بحث ها عقلیه، چنان که مرحوم آخوند و دیگران دیگه متأخرین همین نظر را دارن که اینجا بحث کلن عقلیه، اونها مقدمات این بحث هستن، اون بحث های لفظی مقدمات. این یه بیانی هست، ولی عرض کردیم این تکلفه، چرا؟ برای اینکه خودشون هم معترفن که اکثر مباحث همون مباحث لفظی و صغروی باید انجام بگیرد. وقتی که شما اکثر مباحث و صغروی قرار میدید، چرا اون را میگید که اصلا داخل بحث ما نیست، بحث ما فقط عقلیه؟ نه، اون دو تا بحث میشه دیگه، هر دو بحث.
اقتضا رو معناش رو اهمیت نگیریم.
بله دیگه، ما میگیم که اقتضا رو اگر تونستیم، اونم فرمودن اگر تونستیم یه معنای جامع میگیریم. امام رضوان الله علیه هم سعی کرده یه معنای جامعه اینجا مطرح بفرماین که هر دو رو در بدن. اگر نتونستیم دو تا عنوان میدیم اینجا، به جای عنوان بگیم که الامر هل یقتضی هل یدلو، یه وقت هم میگیم الاتیان هل یقتضی، یعنی آیا علیت داره. به جای عنوان این بحث اجزا دو عنوان بشه، چه اشکال داره این بحث؟ یعنی دو مقام داره، یه مقام عنوانش بحث از علیته، یه مقام هم بحثم از دلالته. تر فرمودید دو عنوانی بشه اشکال ندارد، خیلی در مباحث ممکنه مثلا دو تا عنوان باشن، هر دو هم به هم وابسته باشن، اشکال نداره. خب اما راضی به بحث اصلی که انشاءالله مطرح کنیم تا انشاءالله فردا تکمیلش بکنیم انشاءالله تعالی، اونم این است که در سه مقام ما بحث داریم در بحث اجزا. مقام اول این است که آیا اتیان به مأمور به مجزی از امر خودش هست یا نیست. اتیان به مأمور به آیا مجزی از امر خودش هست یا نیست، که البته در تحت این عنوان باز سه فصل مطرح میشه دیگه، یا سه عنوان مطرح میشه تحت این عنوان. آیا اتیان به مأمور به واقعی اختیاری از امر واقعی اختیاری مجزی هست یا نیست؟ آیا اتیان به مأمور به اضطراری از امر اضطراری از خودش از امر اضطراری مضی هست یا نیست؟ آیا اتیان به مأمور به ظاهری از امر ظاهری مضی هست یا نیست؟ هر کدوم را نسبت به خودش می‌سنجیم. در فرمودید خب این یه بحث. بحث دوم میگیم که مقام دوم بحث از این است که آیا اتیان به مأمور به اضطراری مضی از امر اختیاری هست یا نیست. مأمور به اضطرار نسبت به امر اختیاری. مقام سوم اتیان به مأمور به ظاهری آیا مضی از امر واقعی هست یا نیست. پس فرمودید پس بنابراین سه مقام بحث می شود در این بحث اجزا. بحث اول نسبت به امر خودش مأمور به هر مأمور به نسبت به امر خودش. بحث دوم مأمور به اضطرار نسبت به امر اختیاری. بحث سوم مأمور به ظاهری نسبت به امر واقعی. آیا این اجزا می کند یا نمی کند؟ اما بحث اول که آیا اتیان به مأمور به از امر خودش مضی هست یا مضی نیست که عرض کردیم در اینجا سه تصویر هم دارد. و فرمودن که این اجزاش قطعیه بدیهیه و سه بیان هم فرمودن برای اینکه اینجا بگن که اجزایی که روشنه. یکی همین بدیهی بودن و این بدیهی اصلا نیاز به استدلال ندارد. قیاساتها معها اصلا میگیم ما خوب امر کرده ما هم مأمور بهش اتیان کردیم. این اجزا امرون بدیهیون که انه واضح و چیزی نداره نیاز به قامه برهان نداره. این بیان ای خوب اگه بدیهی باشه دیگه مثلا که انه قابل بس نیست و ظاهرا هم این بدیهیتش تا حدودی پذیرفته است، یعنی هیچ که انه شخصی نمیتونه بگه که در این شک دارم، فقط بیانش میمونه که چطور بیان بکنه. یه بیان دومی که به عنوان برهان اقامه فرمودن مرحوم مشکینی و مرحوم حائری در درر دارن، فرمودن که اگر از امر خودش مضی نباشد لازم میاد طلب تحصیل حاصل. این آقا رفته همون مأمور به را اتیان کرده، اگر بنا باشد که این مضی نباشد معناش این است که تحصیل حاصل را از ما طلب بکنه. من خب اون چیزی که بنا بود شما مطلوب بود من آوردم آماده است، حالا وقتی که آماده است حاصله دوباره طلب کنید و اینم گفتم محاله. طلب حاصل طلب تحصیل حاصل محال هست از فرمودی، چون وقتی حاصله دیگه طلب بهش متعلق، طلب به چیزی متعلق میشه که هنوز حاصل نشده، بعد از حصول دیگه طلب بهش متعلق نمیشه. در فرمودی بله حالا گفتن که این تحصیل حاصل هست و مرحوم مشکینی و مرحوم حائری فرمودن بس بنابراین این اجزاش قطعیه و الا طلب تحصیل حاصل میاد و اونم باطله. بر این بیانی که الان عرض کردیم طلب تحصیل حاصل اشکال کردن، اشکال را مثلا هم مرحوم اصفهانی مطرح کردن، من کلامشون مراجعه کردم، هم دیگران هم ظاهرا مطرح فرمودن، از آقای وحید هم ازشون در تقریرشون این بیان هست که این تحصیل حاصل نیست. چرا تحصیل حاصل نیست؟ فرمودن به خاطر این که کسی که قائل به عدم اجزاست، یعنی قائل به عدم اجزاست، نمیگه که همون را بیان، میگه یه فرد دیگر را ایجاد بکن. قائل به عدم اجزا شما میگید که حتما قائل باید به اجزا شد و الا لازم میاد، اگر قول به عدم اجزا بگید لازم میاد تحصیل حاصل، طلب تحصیل حاصل. شما میفرمایید مرحوم اصفهانی و دیگران فرمودن که این طلب تحصیل حاصل نیست، چون قول به عدم اجزا به این معنا نیست که همون را ایجاد کن، موجود را دوباره طلب بکند، بلکه طلب فرد جدیدی از وجود هست. پس این از باب طلب تحصیل حاصل نخواهد بود اگر قائل به اجزا نشیم. به نظر می رسد که این اشکالی که مرحوم اصفهانی و دیگران مطرح فرمودند و بزرگان اساتید ما مطرح کردند این قابل دفاع باشد. یعنی بگیم که این اشکال را بتونیم مثلا درش مناقشه بکنیم. اونم این است که نه، اینجا تحصیل حاصل هست. چرا؟ برای این که امر به فرد نمیخوره، امر به طبیعت میخوره. در فرمودید اگر امر به بنابر قول به عدم اجزا، اگر امر به فرد میخورد، بله میگفتیم آقا یه وجود دیگر را میخواد. ولی فرض این است که امر به طبیعت میخوره و طبیعت تا در عالم ذهنه، تا در عالم ذهنه، چون اون وجودش تصور میکنه بهش امر میکند، و الا وجود خارجیش که ببیند دیگه معنا نداره امر بکند. اون وجودی که تو ذهن است اون دیگه تکثر نداره، چه طلب ها تحصیل حاصل بخواد دوباره با همون دستو چیز وارد بکند، طلب وارد بکند، این میشه طلب تحصیل حاصل. پس اینجا ظاهرا قابل دفاع فرمایش مرحوم آقای مشکینی و مرحوم حائری که فرمودن اینجا اشکالش این است که اگر مجزی نباشه طلب تحصیل حاصله. چرا؟ برای اینکه میگیم که آقا امر به طبیعت میخوره. بدون شما فرضتون هم این است که این طبیعت بدون هیچ قیدی بوده، از برمود اینم همون چیزی که مأمور به اتیان کرده، دوباره اگر بخواد امر به همون طبیعت بکنه میشه طلب تحصیل حاصل. حالا روش تأمل بفرمایید اون وقت. پس بنابراین این بیان ظاهرا همون بیان تحصیل حاصل درسته، اون بدیهی هم درسته. بیان سومی مطرح شده که مرحوم اصفهانی مطرح کردن و دیگران گفتن که واجه های استاد سبحانی هم این بیان را دارن، در المفسود مرحوم اصفهانی هم در نهایت درایه و دیگران دارن. اونم این است که گفتن اینجا اگر اجزا نباشد نسبت به امر خودش، یکی از دو محصول پیش میاد، یا خلف لازم میاد یا لازم میاد وجود المعلول بدون لله، یا بقاء المعلول بدون لله. و بیان ذالک این است که شما میگید که این آقا وقتی مأمور به اتیان کرد کامل اتیان کرد، ما میگیم این مجزیه، شما میفرمایید مجزی نیست. مجزی نیست یا به جهت اینکه باید بگید وجودات متعدد مورد طلب بوده، و حالا اینکه این خلف فرض ماست، فرض ما این است که هیچ وجودات متعددی در کار نبوده، طبیعت رو از ما خواسته، بفرمودید صرف و طبیعت رو خواسته، وجود متعددینا تو کار نبوده، یا شما باید خلف فرض رو مطرح بکنید، چون فرض ما در اونجا است که مأمور به را کامل آورده. کامل آورده معنی اینست که وجود متعدد در کار نبوده، همون طبیعت خواسته که قابل انطباق با این هست. یا باید به خلف دوچار بشید که اون باطل روشن خروج از فرض میشه، یا اینکه بگید که این آقا طلبش مونده به خاطر اینکه غرضش هنوز تأمین نشده. وقت ما میگیم که آقا غرض باید غرضی باشد که برای این عبد ممکن الحصول باشه، و الا غرضی که در اختیار این عبد نیست نمیتونه غرض امر به او باشد. من امر بکنم یه چیزی که در اختیار شما نیست. امر وقتی امر حکیمانه معقول میشد که اون غرض با این امر تأمین بشد و هم مطابقت داشته باشد، نظر فرمودید. و فرض این است که این مأمور به مطابقه با اون غرض با اتیانش غرض تأمین شده، و الا معنی این است که مولا امرش را درست بیان نکرده، یعنی کوتاه‌تر از غرضش مطرح کرده، در حالی که اون عبد میتونست اون غرض را تأمین بکنه. باید امرش طوری باشه که با اون غرض زور در بیاد که در اختیار اون عبد هم هست. فرض این است، نظر فرمودید. و اگر فرزن در اختیار امر در جای مطرح می شود که در اختیار اون عبد باشه، در امکانش باشه، غرضی که خارج از اختیار او هست اصلا مورد تعلق امر واقع نمی شود. و وقتی در اختیار او هست پس باید امرش مطابق با غرض باشه، و این امر مطابق با غرض را اتیان کرده و فرمودید. پس معنا نداره که بقاء الغرض هنوز غرض باقی باشه، این ممکن نیست. نفرمودید بقا الغرض معل اتیان به مأمور و به ای که مطابقه با 100% به اون غرض ممکن نیست. نفرمودید راه سوم این است که بگید نه همین طوری با اینکه غرضم هم تأمین شده باز امر باقیه، میگیم همون بقا المعلول بدون الله. نفرمودید پس یا محظور خلف را دوچار میشهد این آقا یا محظور بقاء المعلول بدون الله را چون فرض این است که علت همون غرض بوده و غرض هم کلن استیفا شده با این اتیان. با این بیان میفرماین که پس عدم اجزا، عدم اجزای مأمور به نسبت به امر خود اون مأمور به ممکن نیست، چون لازمش یا خلفه بگید که مأمور به این نبوده، فرض مانست که این بوده، یا بگید که این امر بدون علت باقیه، با اینکه اتیان شده و علتش غرضش هم تأمین شده باز باقیه. پس چون نمیشه اینها را گفت پس بنابراین عدم اجزا ممکن نیست نسبت به امر خودش. در هر مدید این بیانی هست که ظاهراً بیان هم ردخور نداره، درسته، الا اینکه مرحوم آخوند حالا یه جایی میخوان یه اشکالی مطرح کنم برای تبدیل امثال، اونو انشاءالله فردا مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.